بسم الله الرحمن الرحیم.
لیکن ینشأ من هذا البیان اشکال آخر و هو انه اذا کانت عبادیت الطهارات غیر ناشأت من الامر الغیری فما هو الامر المصحح لعبادیتها والمعروف انه لا يصح فرض العباده عباده الا بتعلق امر بها ليمكن قصد امتثاله لان قصد امتثال الامر هو المقوم لعباديه العباده عندهم وليس لها في الواقع الا الامر الغيري فرجع الامر بالاخير الى الغيري لتصحيح عبادیتها الا انه يستحيل ان يكون تا آخر. عرض می شود که کلام در بیان مقدمات عبادیه بود، یعنی اون سری مقدماتی که حتما باید به قصد قربت اتیان بشن. ذات العمل به ای وجه اتفق مطلوبیت نداره، مطلق العمل چه با قصد قربت چه بدون قصد قربت مقدمیت نداره، خصوص عملی که با قصد قربت باشه مقدمیت داره و ثواب هم بر این مقدمات مترتب می شود علاوه بر ثوابی که برای ذی المقدمه وجود داشت. و این مقدمات کذایی که هم قصد قربت درشون معتبر است و عبادیت دارن و هم موجب استحقاق مثوبت و ثواب هستن، اینها فرمودن که منحصراً عبارتن از طهارات ثلاث، وضوء و غسل و تیمم. بعد فرمودن که در اینجا یک مشکله اساسی وجود دارد و بلکه در حقیقت دو تا اشکال هست. اشکال اول این است که شما در گذشته جازمانه و قاطعانه فرمودید به این که یکی از خصائص واجب غیری و واجب مقدمی و امر غیری آن است که توسلی است. این امر یک امر توسلی است و وجوب هم یک وجوب توسلی است، یعنی قصد قربت درش معتبر نیست. اونگاه چگونه آمدید اینجا میگید یک سری از مقدمات هستن که تعبدی هستن، با قصد قربت مقدم واقع میشوند، بدون اون مقدمیت ندارن. کیفیت توفیق بین این حرف با اون حرف گذشته. مشکل دوم این بود که شما در همون مسئله سوم در باب خصائص واجب تصریح کردید به این که واجب غیری و واجب مقدمی مستقلن دارای ثواب نیست، تمام ثواب مال ذی المقدمه است، مال واجب نفسی و استقلالی است، اما واجب مقدمی نه مستقلن دارای ثواب هست و نه مستقلن دارای عقاب. این را در گذشته مسلم گرفتید، اون وقت اینجا آمدید میگید بعضی از مقدمات هستن که بر اتیان اونها مستقلنده به خصوصها ثواب مترتب میشود، علاوه بر ثوابی که مال ذی المقدمه بود. خب کیفیت توفیق بین اون حرفی که اونجا میزدیم با این حرفی که اینجا میزنیم، اینم یه مشکله. برای حل این مشکل مرحوم مظفر یک جواب اجمالی دادن و اون جواب این بود که فرمودن عبادیت طهارات ثلاث از ناحیه امر غیری نیامده. تا شما اشکال بکنید که آقا امر غیری امر توسلی است به عبادت درست کن نیست، این اجمالاً جواب مشکل اول. وقتی عبادیتشون از ناحیه امر غیر نبود، از ناحیه ذاتشون بود، از ناحیه خودشون بود، بنابراین عملی که فی نفس رجحان دارد و مطلوبیت دارد و مستحب است، الا بلابد ثواب هم برش مترتب میشه. پس این استحقاق مثوبت هم از راه مقدمه واجب بودن و از راه امر غیری درست نشد. تا شما بگید که آقا امر مقدمی و واجب مقدمی مستقلن دارای ثواب نیست، هیچ کدوم از این ناحیه درست نشده. این اجمال جواب مرحوم مظفر بود. حالا اول بحثمون می‌فرمایند که ما با این بیانات مختصر اون دو مشکل را به صورت هرچند به صورت مجمل و سربسته جواب دادیم و ثابت کردیم که این عبادیت به استحقاق ثواب با اون قواعدی که ما در گذشته تأسیس کردیم منافاتی نداره. اما یک مشکل بزرگتری در اینجا پیدا میشه که باید بپردازیم در بحث امروز به حل این مشکله. قبل از این که وارد این مشکله بشیم، مقدمه ای را در اینجا طرح میکنیم و اون اینه: اختلاف از ما بین اصولیین در این که آیا عبادت هر عبادتی و مقوم هر عبادتی عبارت است از این که امر فعلی داشته باشه و ما اون عمل را به قصد امتثال این امر فعلی انجام بدیم تا عمل عبادیت پیدا بکند، رنگ عبادت پیدا بکند، یا این که نه، در عبادیت یک عبادت و صحیح بودن قصد قربت به این عمل کافی است که این عمل عند المولا مطلوبیت ذاتیه و رجحان ذاتی داشته باشد ولو بالفعل امری به این عمل نشده. امر فعلی در کار نیست که به قصد امتثال اون امر اتیان بشه، ولی ما از هر طریقی که هست احراز کرده ایم و یقین کرده ایم که این عمل مطلوب مولاست. اندل مولا رجحان ذاتی دارد، میتونیم عمل رو به همین قصد مطلوبیت انجام بدیم و با این عمل قصد تقرب به مولا هم داشته باشیم. قصه چیه؟ آیا مصحح عبادیت هر عبادت این است که امر فعلی داشته باشد و عمل به قصد امتثال اون امر انجام بگیره تا عبادت بشد، یا در عبادیت یک عبادت همون مطلوبیت ذاتیه و رجحان ذاتی عمل کفایت میکنه، همین کافی است که ما بتونیم این عمل را به قصد قربت الله تعالی انجام بدیم؟ در مسئله روی هم رفته دو نظریه وجود داره. نظریه اول نظریه مشهور علمای متقدم و متأخر هست و اون این که به عقیده مشهور مصحح عبادیت یک عمل عبارت است از قصد امتثال امر، و به عبارت دیگر مقوم عبادیت هر عبادتی قصد امتثال امره، و به عبارت سوم عبادیت هر عبادتی در گرو قصد امتثال امر است و طبیعی است که قصد امتثال امر هم فرع بر وجود خود امر است. پس اول باید امری باشد بالفعل، این یک، عمل را هم به قصد امتثال این امر انجام بدیم، این دو، تا بعد این عمل عنوان عبادت پیدا بکنه، بتونیم بگیم هذه عبادت، وگرنه اگر قصد امری نبود عبادتی هم نیست. این رأی مشهوره. در مقابل مشهور جماعتی از متأخرین از اصولیین و فقها عقیدهشون بر این است که نه، در عبادیت یک عبادت قصد امتثال امر معتبر نیست، بلکه در عبادیت یک عمل مطلوبیت ذاتیه اون عمل کفایت میکنه. یعنی همین اندازه که ما احراز کردیم این عمل مطلوب للمولا، میتونیم اون عمل را به قصد قربت و به قصد تقرب الی مولا انجام بدیم، ولو در بالفعل امری هم در کار نباشد. این مطلبی است قابل دقت و مرحوم مظفر روی این نکته در این کتاب بارها و بارها تکرار تکیه خواهند کرد. حالا مشکلی که اینجا هست روی مبنای مشهوره، نه روی مبنای متأخرین، و اون مشکل اینه. مستشکل میگوید که شما گفتید عبادیت طهارات صلاس از ناحیه امر غیری و امر مقدمی درست نشده. ما از شما سوال میکنیم که اگر عبادیت طهارات صلاس از ناحیه این امر مقدمی و امر غیری درست نشده، پس از چه ناحیه درست شده؟ عبادیت امر میخواد و این طهارات صلاس غیر از این امر غیری امر دیگه ندارن. اگر عبادیتشون از ناحیه این امر هم درست نشده، پس از چه راهی عبادیت اینها تصحیح شده و درست شده؟ این سوال. توضیح مطلب. از طرفی فرض این است که طهارات صلاس هیچ امر دیگری، امر ذاتی و نفسی ندارن به غیر از همین امر غیری و امر مقدمی، که گفته لا صلاة الا بطهورن، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. این امرهای غیری. این یک. از طرف دوم باز مفروض بحث ما این است که بنابر قول مشهور عبادیت یک عبادت در گرو این است که امری بهش تعلق گرفته باشد و ما هم عمل را به قصد امتثال اون امر انجام بدیم تا عبادت بشه، وگرنه عبادت نخواهد بود. نتیجه این میشد که باز مطلب در میگردد به همون امر غیری. یعنی اگر ما بخوایم عبادیت طهارات صلاس را اندل مشهور درست بکنیم، الا ولابد باید با همین امر غیری باشه و امر غیری چون امر دیگری در کار نیست. و خوشبختانه یا متاسفانه این امر غیری هم عبادت درست کن نیست. مصحح عبادیت یک عبادت، مصحح عبادیت وضو یا غسل و امثال ذلک نیست. چرا؟ چون اگر این بخواد عبادت درست کن باشه، یا مستلزم خلف است و هو محال و باطل، یا مستلزم دور است و هو محال و باطل. اما بیان الخلف از طرفی عند المشهور عبادیت طهارات صلاس متوقف است بر این که امر غیری به اونها تعلق بگیره تا بعدن اینها عبادت بشن، چون عبادیت بعد به واسطه امر درست میشه، بعد الامر عنوان عبادیت پیدا میکنه. این یک. از طرفی هم فرض این است که این امر غیری و امر مقدمی متأخر از فرض عبادیت طهارات صلاس، چون شما قبول کردید که امر مقدمی روی ذات الوضو که نیامده که عبادیت بعدن از این ناحیه بیاد. امر مقدمی به وضو عبادی تعلق گرفته، به طهاراتی که عبادت باشن تعلق گرفته. خب و هذا خلفون یعنی اون چرا که ما فرض کردیم متأخر باشه همون امر غیری مقدم شده و اون چرا که ما فرض کردیم که متقدم باشد همون عبادیت طهارات صلات آمده متأخر شده. هذا خلف و الخلف محال و باطل. و اما بیان دور که چجور مستلزم دوره، بیانش این است که عبادیت طهارات صلات متوقف است بر این که امر غیری بهشون تعلق بگیره، چون امر دیگری در کار نیست که از ناحیه اون امر دیگر عبادیت درست بشه. پس عبادیت وابسته است بر آمدن امر. اون طرفم فرض این است که علل مشهور در عبادیت یک عبادت قصد امتثال امر لازمه، تا امری نباشد عبادتی نیست. این هم از این طرف. از طرف دیگر هم آمدن امر غیری هم وابسته است بر عبادت بودن این طهارات، چون مکرر گفتیم امر غیری به چیزی تعلق میگیرد که بتواند مقدمه واجب باشد و در خصوص طهارات صلات اونی که مقدمیت دارد وضوی عبادی است، غسل عبادی است، طهارات عبادی است، نه ذات الوضو و ذات الغسل. این میشه دور. عبادیت وابسته شد بر آمدن امر غیری، در حالی که آمدن امر غیری هم وابسته است به تحقق عبادیت، وگرنه امر غیری و امر مقدمی بهش تعلق نمیگیرد. پس این بر اون متوقف است، اونم بر این. هذا دورون و دور باطل و محال. این مشکله. پس چه باید کرد؟ مسئله عبادیت از کجا آمد؟ امر غیری عبادت درست کن شده اینجا، از اون قانون صرف نظر بکنیم چه بکنیم؟ از این مشکل آقایان و اصولیین جوابهایی و راه حلهایی تهیه کرده اند که مرحوم مظفر می فرماید بهترین جواب این است که ما اینجور بگیم، بگیم که اساساً مصحح عبادیت طهارات سگانه این امر غیری نیست. تا شما بگید یلزم الخلف به اون بیانی که ذکر شد، یا یلزم الدور به این بیانی که ذکر شد، و کلاهما باطلان، بلکه به عقیده ما مصحح عبادیت طهارات صلات عبارت است از یک امر نفسی استقلالی استحبابی که به ذات الوضوء و ذات الغسل و ذات التیمم تعلق گرفته، قطع نظر از این که مقدمه واجب باشند، قبل از این که مقدمه صلات باشند، امر نفسی استحبابی دارند و این اعمال به برکت اون امر فی حد نفسها با قطع نظر از مقدمیت مستحب شده اند، مستحب عبادی. ما میتونیم این عمل را به قصد قربت همون امر استحبابی انجام بدیم. اونگاه این استحباب نفسی در این طهارات صلات همچنان باقی و مستمر است، حتی بعد از اونی هم که امر غیری بهشون تعلق میگیرد، امر مقدمی بهشون تعلق میگیرد، منتها بعد از آمدن امر اون استحباب نفسی و رجحان نفسی با حدود و مرزهای استحبابی و مشخصهای استحبابیش باقی نیست، که مشخصه استحباب رجحان الفعل است همراه با جواز ترک. نه، این چنین نیست، به جهت اینکه بدیهی است که بعد از تعلق امر غیری دیگه جواز ترکی در کار نیست. من امرت ترک است، وجوب آمده، لزوم آمده، اون مشخصات باقی نیست، ولی از بین هم نرفته، هضم شده و ذوب شده در این امر مقدمی و وجود. سر مطلب در این که بعد از آمدن امر غیری هم این استحباب باقی و برقرار است، سر مطلب اینه که ما برخلاف دیگران که احکام خمسه را متضادان با یکدیگر میدونن، ما معتقد هستیم که استحباب با وجوب ضد هم نیستن، بلکه استحباب فی الحقیقت و الواقع مرتبه ضعیفه از طلب هست، طلب مولا و امر مولا، و وجوب مرتبه شدیده آن است. و اگر چنانچه وجوب آمد و بر یک امر مستحبی عارض شد، این چنین نیست که اون استحباب به کلی منعدم بشه و منهدم بشه، نابود بشه و بعد جای او وجوب گذاشته بشه. نه، آمدن وجوب سبب اشتداد و قوی‌تر شدن و شدیدتر شدن اون وجود استحبابی است. یعنی این امر که آمد اون وجود ضعیف را به مرحله شدیده و به مرحله قویه رسوند. بنابراین وجوب فی الحقیقت ادامه و استمرار همون استحباب است، نه یک امر منقطع و بریده از استحباب و جدای از اون. پس با آمدن وجوب هم اون استحباب و اون رجحان باقی است، اما اون فصل ممیزش که جواز و ترک باشه، اون رفته، مبدل شده به منع من از ترک. تنظیر هم میکنن، میفرماین که ما نحنفی نظیر سواد ده ضعیف و قوی است، سیاهی کمرنگ و سیاهی پررنگ. اگر چنانچه شما بر سواد ضعیف و سیاهی کمرنگ رنگ سیاهی را افزودید و او را قوی تر و شدید تر و پررنگ تر کردید، این چنین نیست که اون مرتبه ضعیف نابود شده باشد و این جای او آمده باشه. نه، اون مرتبه ضعیف بود و الان چیزی برش افزودیم، کاملترش کردیم، قویترش کردیم، شدیدترش کردیم، نه این که اون مرتبه رو برداریم و یک مرتبه دیگر رو جای او بگذاریم. یا در جانب بیاض و سفیدی هم قصه همینه. بنابراین در ما نحنفی میتونیم اینجور بگیم که یک عمل هست که این یک عمل زمانی به رنگ استحباب بود قبل از اینکه امر مقدمی بهش تعلق بگیره و جایز و ترک بود، زمان دیگر به رنگ وجوب در آمده و منع من ترک پیدا کرده، نه جواز ترک. همیشه این چنین هست. این یه قانون کلی است که مرتبه قویه که میاد روی این مرتبه ضعیفه میاد و این مرتبه کامل تر میشه، نه اینکه با آمدن مرتبه قویه مرتبه ضعیفه کلن نابود بشن و این مرتبه قویه جای او رو بگیره. این چنین که نیست. مثلا فرض بفرمایید که شما وقتی وارد حوزه علمیه میشید، از قدم اول شروع میکنید، سال اول فلان کتاب رو میخونید، سال بعد که اونا رو کنار میگذارید کتاب دیگر میخونید، این معنیش این نیست که اون معلومات رو کلن دور بریزیم، معلومات جدید کسب بکنیم. نه، اونها رو داریم و بر اونها اضافه میکنیم، معلومات بیشتری کسب میکنیم، سرمایه علمی بیشتری به دست میاریم، نه این که اونها رو از دست بدیم. خب حالا که مطلب از این قرار شد که عبادیت طهارات صلات از ناحیه یک امر نفسی استحبابی درست شد، نه از ناحیه این امر غیری، اونگاه میگیم که این امر غیری هم که بعدن میاد روی اون وضوی عبادی بار میشود، ما را دعوت میکند به جانب یک عملی که اون عمل فی حد نفسه عبادیت داره و عبادیت اون عمل از ناحیه امر غیری نیامده تا ما دچار مشکل باشیم. این خلاصه جوابی است که مرحوم مظفر در این مقام میدهد. بعد میفرمایند که ولکن نهاذ الجواب، این جواب ما با همه محسنات و زیبایی هایی که به نظر ما دارد، با این مقدار از بیانی که ذکر شد کفایت نمی کنه برای اینکه ریشه اشکال را بخشکاند و اشکال را از ریشه و اساس بکند و نابود بکند. این کافی نیست. چرا؟ برای اینکه ای چه بسا ممکن است کسی به ما اشکال بکند و بگوید که آقا اگر چنانچه عبادیت طهارات صلاست از ناحیه یک امر استحبابی نفسی درست شده، لازمش این است که انجام این مقدمات و این طهارات صلاست در خارج صحیح نباشه و عبادیت پیدا نکند، مگر در صورتی که مکلف این طهارات صلات را به قصد امتثال همون امر نفسی به جا بیاره، به قصد امتثال همون امر استحبابی به جا بیاره، چون اون عبادت درست کنه، از اون ناحیه قصد قربت آمده. فلا یسول اتیان مگر به اون قصد. لازمه حرف شما اینه، در حالی که احدی از علما این چنین فتوا نداده، بلکه همه میگوین اگر مکلف این عمل طهارت صلات را به قصد امتثال همین امر غیری هم به جا بیاره کافی است. وضو را به قصد امتثال این امر غیری هم انجام بده صحیح است. غسل را به قصد امتثال این امر غیری هم انجام بده صحیح است، اشکالی نداره، بلکه بالاتر. بعضی ها اصلا مدعی هستن که بعد از اینکه وقت واجب و ذل مقدمه داخل شد، مکلف فقط و فقط باید عمل را به قصد امتثال همین امر غیری انجام بده، حق ندارد به قصد امتثال اون امر نفسی یا امر دیگر انجام بده. خب این مشکله را با چه باید کرد؟ اگر مصحح عبادیت اینها اون امر استحبابی است، پس باید عمل رو به قصد اون امر انجام بدیم تا عبادت درست بشه، در حالی که احدی چنین فتوا نداده. همه میگن عمل رو به قصد امر غیری هم انجام بدیم درسته، بلکه بعضیا میگن بعد از دخول وقت حتما باید به این قصد باشه، به غیر این کافی نیست. چه باید کرد؟ مرحوم مظفر میفرماید که ها، ما اون جواب قبلیمون رو تکمیلش میکنیم تا این مشکله و این سوال هم جواب داده بشه. و اون این که ما میگیم مراد ما و هر کسی که این جواب ما رو داده از این که میگن عبادیت طهارات صلاست از ناحیه یک امر استحبابی نفسی درست شده، مرادشون این نیست که بعد از تعلق امر غیری و بعد از مقدمه شدن طهارات صلات هم مکلف باید عمل را به قصد امتثال اون امر به جا بیاره، تا شما بگید که احدی چنین فتوایی نداده. نه، منظور این نیست. از کجا منظور این نیست؟ شاهد ما بر این که منظور مجیب این نیست اینه که خود جواب دهندگان به این مطلب که ما هم از اینها بودیم، خود اینها تصریح میکنن که با آمدن امر غیری اون استحباب نفسی دیگه به حدیهی باقی نیست، با مشخصات استحبابیش باقی نیست، بلکه اون مرتبه ضعیفه شدیدتر شده و به مرحله قویه تبدیل شده. پس منظورشون این نیست که حتما باید عمل به قصد استحباب اون امر، به قصد امتثال اون امر نفسی انجام بگیره. منظورشون چیه؟ منظور این حضرات این است که با توجه به این که از طرفی امر غیری تعلق گرفته به اون طهاراتی که عبادیت دارد، مکرر گفتی نه ذات و طهارت و ذات العمل علل اطلاق، چه به قصد قربت انجام بگیرد چه به غیر قصد قربت، نه این چنین نیست. طهارت عبادی متعلق امر است، این یک. از طرفی هم این عبادیت محال است که از ناحیه امر غیری به ما هو امر غیریون و مقدمیون درست بشه، زیرا که امر غیری یک امر توسلی است و عبادت درست کن نیست. فلذا ما چاره ای نداریم جز از این که برای تصحیح عبادیت این طهارات ثلاث یک امر دیگری را فرض بکنیم و تصویر بکنیم، که اون امر دیگر همون امر استحبابی نفسی است که به وضوع و امثال او تعلق گرفته، همون الوضوع و نوران و الوضوع الوضوع نوران علا نور و امثال ذلک. و این امر استحبابی اگرچه با آمدن امر مقدمی غیری با حدود استحبابیش که جواز و ترک باشه باقی نیست، ولی عبادیت این عمل محفوظه، عبادیتش از بین نمی رود. چرا؟ به جهت این که منات و معیار در عبادیت یک عمل جواز ترک این عمل که نیست. تا شما بگید حالا که جواز و ترک از بین رفته، استحباب به این مرحلهش از بین رفته، پس عبادیت هم از بین رفته، این که نیست. احد اینو نگفت. منات عبادیت یک عبادت به نظر ما مطلوبیت ذاتیه و رجحان ذاتی این عمل هست. خوشبختانه این مطلوبیت بعد از آمدن امر غیری هم باقی است و همین مقدار یکفی برای عبادیت و به انجام عمل به قصد قربت. جهتش اینه. بعد تا اینجا دو مطلب رو تقریبا پذیرفتیم. یه مطلب این که امر غیری به ذات الوضو و ذات الغسل تعلق نگرفته، به طهارات ثلاث به قول مطلق چه به قصد قربت اتیان بشن چه بدون اون تعلق نگرفته، بلکه امر غیری به طهاراتی که عبادیت دارن تعلق گرفته، مقید هست. الوضوء العبادی متعلق امر غیری است، الغسل العبادی متعلق امر غیری است، الی آخر. این یه مطلب. یکی هم این که با آمدن این امر مقدمی و امر غیری اون استحباب به حدودهی و مشخصاته باقی نموند، بلکه اون استحباب حزم شد و ذوب شد در این امر غیری، فانی شد در این امر غیری. هر مرحله ضعیفه نسبت به مرحله قویه همین نقشو دارد، که مرحله قویه که آمد اون ضعیفرم با خودش داره و این ذوب در اون، و معنای این که فانی شده در این یعنی این امر غیری تداوم همون امر نفسی است، استمرار همون مطلوبیت ذاتیه است که این عمل داشته، و این امر غیری میاد اون عمل را با همون مطلوبیت واجب میکنه، مقدمه واجب قرار میده. خب با قبول این دو مطلب میفرمایند که بعد از اینکه امر غیری و امر مقدمی آمد و این طهارات ثلاث را الان بر ما واجب کرده به عنوان مقدمه واجب، بعد از این مرحله دیگه اونی که فعلا موجود هست همین امر غیری است دیگه، امر نفسی استحبابی الان در کار نیست، الان امر غیری داره، و همین امر غیری صالح للدعوت الی العبادت، صلاحیت داره که داعی ما باشد به انجام اون عبادت. چرا؟ زیرا که این امر غیری با بقیه اوامر مقدمیه و اوامر غیریه فرق داره، تفاوت داره. فرقشون این است که باقی اوامر مقدمیه که تعلق گرفتن مقدمات غیر عبادی، نظیر که مساد مثلا، نظیر شستن جامه برای نماز، شستن بدن برای نماز و امثال و ذالک، اینها به همون شکل توسلی بودنشون که من اول الامر توسلی هستن به همون شکل باقی هن، رنگ عبادت نگرفتن. اما خصوص این اوامر غیریه که متعلق به وضوء یا به غسل یا به تیمم هست، اینام اگرچه از ناحیه امر مقدمی بودن و از ناحیه ذاتشون توسلی هن، ولیکن از ناحیه این که به یک امر عبادی تعلق گرفتن، اینها در مرحله بعدی و به تبع رنگ تعبدیت به خودشون گرفتن، رنگ عبادیت به خودشون گرفتن، منتها نه این که عبادیت از ناحیه این امر غیری سرچشمه بگیرد. تا شما بگید آقا امر غیری ذاتاً توسلی است و امر توسلی محال است که تعبدی باشد، عبادت درست کن باشه، بلکه عبادیت این طهارات صلات از اینجا ناشی شده، عبادیت این امر غیری از اینجا پیدا شده که این امر غیری استمرار و ادامه اون استحباب نفسی است، اون مطلوبیت نفسیه است که برای عمل فی حد ذاته وجود داشت. و روی همین اصل است که اگر چنانچه آقایان مشهور میگن اگر وقت داخل شد، مکلف حق نداره عمل رو به قصد استحباب به جا بیاره، وضوع رو به قصد استحباب به جا بیاره، بلکه باید به قصد وجوب انجام بده، برای اینکه بعد الوقت دیگه استحباب به حدودی و قیوده باقی نیست. استحباب فانی شد در وجوب، مندک که در وجوب غیری شد، فلذا الان بالفعل نیست تا عمل رو به قصد امتثال اون امر استحبابی انجام بده. بعد می فرمایند که تنها مشکلی که در اینجا باقی می موند این است که طهارات صلات ذاتن عبادیت دارن، این رو که قبول کردیم، و امر غیری هم به ذات العبادت تعلق نگرفته، چون علل فرض امر غیری امر توسلی است نه امر تعبدی، این رو هم که قبول کردیم. امر غیری تعلق گرفته به طهاراتی که عبادیتشون از پیش درست شده، یعنی الوضوء العبادی مقدمتون للواجب، این را هم که قبول کردیم. بلا ریب در این که هر امری هم مکلف را دعوت می کند و تحریک می کند به متعلق خودش، به همون چیزی که به اون تعلق گرفته. اگر تعلق گرفته به ذات العمل بدون هیچ خصوصیت، مکلف را به ذات العمل دعوت میکنه. اگر تعلق گرفته به عمل عبادی با وصف عبادی بودن، مکلف را به همین عمل کزا با وصف کزا دعوت میکنه. با این محاسبات ما سؤالی داریم و اون این که چگونه ممکن است مکلف ذات العبادت را، یعنی عملی را که ذاتن عبادت هست، به قصد امتثال امر غیری اون عبادت انجام بده، در حالتی که ذات العبادت امر غیری نداره، متعلق امر غیری نیست، چجور میتوند اون عمل را به این قصد امتثال این امر انجام بده؟ جواب این مشکلم این است که اگر به قصد امتثال امر غیری صرف انجام بده، بله اشکال وارده. شما ذات العبادت رو چجور به قصد امر غیری انجام میدید؟ اما در مورد بحث ما آقای مکلف عمل را به قصد امر غیری مندک شده در امر استحبابی انجام میدهد، این از اون امر غیری های صرف و خالص نیست، این امر غیری است که رنگ عبادت پیدا کرده، فلذا مشکلی نخواهیم داشت، عملم عبادیتش درست میشه، به نتیجه مقدمه واجب هم تحقق پیدا می کند که وضوع عبادی باشد الاخر. البته باید گفت که این توجیهات یه توجیهات به اصطلاح مدرسه ایست، وگرنه برای عموم مردم که خطابات منزل به اونهاست، این مسائل و این توجیهات خیلی مشکله،
یه خورده باید مسئله رو از این دقت‌های عقلی و پیچ و خم‌های محاسبات عقلی بیرون بکشیم. به هر حال این جوابی است که ایشون بر مبنای مشهور تا اینجا میدن، تا بعد برسیم به قسمت بعدی که جواب مطلب بر مبنای حق باشه. عبارت رو دقت بفرمایید. ولیکن ینشأ من هذا البیان اشکال آخر. بله نه خیر آقا، ینشأ من هذا البیان اشکال آخر، سرچشمه میگیرد از این بیانی که ما ذکر کردیم و جواب دادیم از مشکله، دوتا مشکل اساسی رو حل کردیم، پیدا میشه و ناشی میشد یه مشکل دیگری که بزرگتره. و اون مشکل این است که انه شنچنین است ازا کانت عبادیت و تهارات، اگر چنانچه به قول شما عبادیت، با حفظ اون مقدمه ای که اول بحث گفتم، مشکل رو با حفظ اون مقدمه طرح میکنیم که دو مبنا بود. حالا مستشکل میگه اگر چنانچه عبادیت تهارات سلاس، وضوء و غسل و تیمم، غیر ناشعت من الامر الغیری، از ناحیه امر غیری پیدا نشده، سوال فما هو الامر المصحح لعبادیتا، پس این کدامین امر است که مصحح عبادیت تهارات سلاس هست؟ ول معروف و حالیه است، و حال اون که مشهور اینه، معروف و مشهور این است که شنچنین است، لا یصح فرض العبادت عبادتن، صحیح نیست فرض نمودن یک عبادی را عبادت، الا به تعلق امر بها، مگر به این که تعلق بگیرد یک امری به اون عبادت، لیمکن قصد امتثال این امر، تا بتونیم عمل رو به قصد امتثال. خب این در مشهور عبادت امر میخواد، و اگر عبادیت طهارت از ناحیه این امر غیری درست نشده، از ناحیه چی درست شده؟ کدوم امر در کار؟ امر دیگری نیست، پس چه باید کرد؟ معروف این است که لا یصح فرض العبادت عبادتن الا به تعلق امر بها، تا در نتیجه بتونیم قصد امتثال بکنیم. چرا مشهور این حرفو میزنن؟ امر میخواد، لان قصد امتثال امر عند المشهور هو المقدم برای عبادیت عبادت. عبادیت عبادت در گرو این است که امری باشد به قصد امتثال اون امر انجام بدیم، عنده یعنی عند اون معروف و مشهور. و لیس لها، در حالتی که متاسفانه لیس برای این تهارات سلاس فی الواقع و نفس الامر الا همین امر غیری، ما که هرچی گشتیم امر نفسی و امر دیگه پیدا نکرد. فرجع الامرو بالاخیر، پس باز میگه مطلب بالاخره الالغیری، به امر غیری لتسیه عبادت عبادیت این عبادات، در حالتی که امر غیری هم عبادت درست کن نیست، یا به خاطر اینکه مستلزم خلف است یا به خاطر اینکه مستلزم دور. الا ان در میگردد این امر غیری، با اینکه امر غیری هم یستهیل و ان یکون امر غیری هو المسهل عبادیت این عبادات. چرا؟ لتوقف عبادیت این تهارات سلاس، این ازن که امر غیری بهشون میاد، الا سبق الامر الغیری، که اول امر غیری بیاد بعد عبادیت درست بشه، در حالتی که مفروض این است که امر غیری هم متأخرون از فرض عبادیت این تهارات سلاس، چون امر غیری انما تعلق به این تهارات به ماهی عبادتون، نه به ذات و تهارات، به نتیجه فیلزم تقدم المتأخر که امر غیری باشه و تأخر المتقدم که عبادیت تهارات سلاس باشه، و او به خلف محال، هم خلاف فرض است و خلف باطله، او دورون هم دور است و باطل است. الان ماقیل اونچنان که بعضی ها مدعی دور هم شدن، مثل مرحوم شیخ انصاری و دیگر. خب این مشکله رو چه باید کرد؟ نقد عجیب از این شبه و از این مشکله به وجوه این کثیره، جواب های مختلفی داده شده. و احسن الوجوه فی ما ارا، به نظر من بناءً علی ثبوت امر غیری، هی میگن بناءً چون ما قبول نداریم، بنابر این که امر غیری داشته باشیم، ای وجوب شرعی مقدمه واجب، اینو قبول بکنیم، این یک. و بناءً علی ان عبادیت عبادت، مبنای مشهور هم قبول بکنیم که بگیم عبادیت هر عبادتی لا تکونو کانه تامه است، یعنی لا تتحققو الا به قصد امری که المتعلق بها به اون عبادت. خب با حفظ این دو مبنا الان داریم بحث میکنیم که بعدا میگیم هر دو باطله. احسن الوجوه روی این دو مبنا هوه، جواب اون احسن، خبر اون احسن، اون احسن الوجوه این است که ان المصحح برای عبادیت طهارات سلاس هو الامر نفسی یل استحبابی، نگران نباشید عبادیت اینها از ناحیه امر غیری نمیاد، از ناحیه یک امر نفسی استحبابی درست میشه. ول امر نفسی یل استحبابی لها برای این تهارات سلاس فی حد ذاتها، قطع نظر از مقدمه بودن از سابق این امر نفسی بر امر غیری به این تهارات سلاس، جلوتر از مقدمیت اون امر نفسی رو داشته. و هذا الاستحباب باق حتی بعد فرض الامر الغیری، این استحباب بر رجحان ذاتیه عمل باقی است و برقراره حتی بعد از اینم که ما امر غیری بهش فرض میکنیم و مقدمه واجب میشد و امر غیری تعلق میگیره. بلکه لا به حد الاستحباب، اما بعد از آمدن امر مقدمی و امر غیری باقی است، نه به حدود استحبابیه الذي اون حد استحبابی که او عبارت است از جواز ترک، رجحان الفعل مع جواز ترک، نه با این حد نیست. چرا؟ از المفروض چون فرض این است که بعد از آمدن امر غیری انه این عمل قد وجب فعلها، انجامش الان واجب شده، انه شنچین است قد وجب فعل این تارات سلاس، اگر قد وجب دیگه فلای جوز و ترکا، نمیتونیم بگیم ترکش هم جایزه، اینا قابل جمع نیست، تناقضه. پس استحباب به حد باقی نمونده ولی مندک که در وجوب شده. چطور میشد استحباب باقی باشد و معذالک به حده نباشه؟ از باب این که لیس الاستحباب به عقیده امام، استحباب و وجوب متضادان نیستن. به عقیده امام لیس الاستحباب الا مرتبتا ضعیفا بالنسبه الى الوجوب، وجوب طلب قوی است و استحباب طلب ضعیف هست. اگر این چنین شد فلو تره علیه الوجوب، چنانچه عارض بشد در اون استحباب وجوب، لا ینعدم الاستحباب، هیچ مرتبه ضعیفه نسبت به مرتبه قویه منعدم نمیشه، بل یشتد و وجود و وجود ضعیف اون استحبابی شدیدتر میشه و قویتر میشه. با این حساب فیکون الوجوب استمرارا للاستحباب، نه این که انعدام للاستحباب باشه و امر جدید باشه، همانند اشتداد سواد و بیاض از مرتبه ضعیفه شدیدتر شدنشون به مرتبه اقوا. چیجور اونجا مرتبه ضعیف باقیست و مرتبه قوی روی او میاد کاملتر میشه، اینجا محادث. و هوا وال اون که این سواد یا این بیاض وجود اون واحد اون مستمر، یک وجود مستمر است که یک زمانی ضعیفتر بوده و حالا قویتر شده. استحباب و وجوب همین چنین. نزا کان الامر کذالک، وقتی که مطلب و داستان از این قرار شد که امر استحبابی نفسی داریم الاخر، میگیم فالامر الغیریو که ادامه همون امر نفسی است، هین ازن که آمده روی اون استحباب نفسانیه، ید او الى عملی که اون عمل عبادیت دارد فی حد نفسه. فلیست عبادیت این تارات سلاس متعطیتن، یعنی درست شونده و آینده، از ناحیه امر غیری حتی یلزم الاشکال، از ناحیه امر نفسی آمده. خب این تا اینجا جواب مشکل حل شد. امر میخواستید، بسیار خوب، امر نفسی استحبابی درست کردیم و اون عبادت درست کنه. ولیکن حاصل جواب علا حسنه با همه زیباییش که داره غیر و کافن، با این مقدار از بیان برای دفع شبهه به کلی. سر و ذالک چرا کافی نیست؟ سر مطلب این است که لو کان المصحح لعبادیتها، اگر مصحح عبادیت این تارات سلاس هو الامر الاستحبابی یا نفسی و بالخصوص اون امر استحبابی نفسی باشد خصوص او نه امر غیری، لکان یلزم، لازمش این است که لا تصح این مقدمات، این مقدمات با این عبادیتشون صحیح نباشن و درست انجام نگیرن، الا اذا جاء به این مقدمات آقای مکلف به قصد امتثال امر استحبابی فقط، وگرنه عبادت نمیشن، عبادت هم که نبودن صحیح نمیشن. ما انه با این که شنچن است لا یفتی به ذالک احد، فتوا نمیدهن به این اتیان به این قصد امر استحبابی هیچ کس. فلا شک فی ان ناطق ها، تردیدی نیست بین علما در این که این تارات سلاس تقا و سیعتن، لو اتا به این تارات سلاس به قصد امتثال امر غیریشون، بلکه بالاتر از این که احدی چنین فتوایی نداده گفتن اون کافیست، بعضی از ها اعتبر قصد همون امر غیری را در صحت این تارات سلات بعد از دخول وقت واجبی که المشروط به این تارات مثل سلات مثلا. خب این مشکله رو چه بکنیم؟ اگر چنانچه مصحح عبادیت اون امر استحبابی است، باید عمل رو هم به قصد اون امر استحبابی فقط به جا بیاریم، نه به قصد امر غیری. با اون که همه میگن به قصد امر غیری اشکال نداره، بلکه بعضی میگن فی بعض سوال لازم است که به قصد امر غیری باشه. چه باید دید؟ آیا این دلیل نمیشد که مصحح عبادیت اون امر استحبابی نفسی نباشد یا همچه امری در کار نیست؟ فنقول ما در جواب این شبهه میگیم اکمالا لون جواب خودمون، انه لیس مقصود المجیب، آقای محترم، آقای مستشکل، نیست مراد و مقصود مجیب و جواب دهنده که ما باشیم، که میرزای نائینی باشد، که دیگران باشن، نیست مراد و مقصود مجیب من کون استحباب این طهارات ثلاث ان نفسی، استحباب نفسیشون مصحح برای عبادیت این طهارات، که این حرفو میزنه، نیست مقصودش از این سخن این مطلب ان خبر اون لیس است، ان المأمور به بالامر الغیری، این که مأمورون به امر غیری عبارت است از اون طهارتی که المعتی و بها بدائی امتصال امر استحبابی. منظورش این نیست که مأمورون به امر مقدمی یه همچه طهارتی است، طهارتی است که به قصد امتصال امر استحبابی به جا بیاره. تا شما اشکال بکنید، شاهد داریم که مرادش این نیست. کیفه یکون و مراد مجیب این مطلب، و حالون که حاضر مجیب خودش الان دیدیم در جوابش چی گفت، قد فرزه تصویر کرد، فرض کرد عدم بقای استحباب را به حده و به مرزه. بعد از ورود امر غیری گفت استحباب به حدش باقی نیست. وقتی باقی نیست فکیفه یفرض این که مأمورون به قبل معتی یو به اون عملی باشد که اتیان میشد به اون عمل به دایی امتصال امر استحبابی که رفته و الان بالفعل نیست. پس مراد مجیب چیه؟ بل مقصود المجیب، مراد این آقای مجیب این است که ان الامر الغیری و امر مقدمی لما کان متعلقتن متعلقه هو و طهاره، چون متعلق این امر طهارت ذات و طهارت نیست، بلکه طهارت با قید عبادیت. این یک. و لا یمکن ان تکون عبادیت این طهارت ناشعتا من نفس الامر الغیری بما و امر غیریون، این دو، چون امر غیری توسلی است، فلا بد من فرض عبادیت این طهارات ثلاث لا من جهت الامر الغیری، و به فرض سابقا در این امر غیری که از نایه امر نفسی باشه، و لیس اون فرض سابق الا امر استحبابی نفسی که المتعلق به این طهارات از اون نایه. به هازام این امر استحبابی و سعی و عبادیت این طهارات را قبل از این که ما فرض بکنیم تعلق امر غیری را به این طهارات سلاس، پیش از این که امر غیری بیاد، جلو جلو عبادیت اینا از نایه اون امر نفسی درست شده. و امکانه اگر چه ما مکرر گفتیم و الانم میگیم که هینه توجه امر غیری به این عمل لا یبقا اون استحباب ذاتی به حده، که حدش عبارت از جواز و ترک، الان دیگه جواز ترک نداره، ولیکن لا تذهب به ذالک عبادیت ها، اما باید بدونیم که به واسطه این عدم بقای حد استحبابی عبادیت عمل از بین نمیره. چرا؟ چون منات در عبادیت عمل که جواز ترک نیست. تا شما بگید حالا که جواز ترک رفته عبادیت هم رفته، کما به واضح منات در عبادیت مطلوبیت ذاتیه اون طهارات ثلاث است و رجحان نفسی اونهاست، خوشبختانه وحیه این مطلوبیت و رجحان ذاتی باقیتون بعد تعلق الامر الغیری، بعد از اینم که امر غیری بهش تعلق میگیرد همچنان باقیست و از بین نرد. خب لذا صحه تعلق الامر الغیری بها، هنگامی که صحیح شد تعلق گرفتن امر غیری به این طهارات ثلاث به ماهی عبادتون نه به ذات اینها، مندکاک الاستحباب فیه، و صحیح شد مندک شدن و حزم شدن استحباب در اون امر غیری، منظورمون این است به معنا این که این امر غیری در حقیقت یکون و استمرار همون مطلوبیت ذاتیه و مرحله شدیده اونه، فنوهین ازن شنچین است در این انگام لا یبقا الا همون امر غیری، اونی که فعلیت دارد این امر غیری است در حالتی که سال حل دعوت به اون طهارات سلاس به اون عبادت، و یکون این امر غیری نفسهو امرن عبادیان، این امر غیری با امرهای غیری دیگه فرق داری، خودش عبادی است، منتها عبادیت این امر غیری لم تجه من اجل نفس کونی امرن غیریان، از ناحیه امر غیری بودن نیامده. تا شما میگید آقا امر غیری که امر توسلی است عبادت درست کن نیست، بلکه عبادیش عرضیه، من اجل کون این امر غیری امتداد اون مطلوبیت نفسیه و اون رجحان ذاتی الذی حصل من ناحیه اون امر استحبابی نفسی سابق، این امتداد اون. و علیه با این بیانات ما فینقلب الامر الغیری و عبادیان، امر غیری که توسلی بود انقلاب پیدا میکند و تبدیل به امر عبادی میشه. ولیکن نها عبادیتون، این امر غیری عبادیست بلعرز لا بزاد و انس آمده به اعتبار خبر، حتی یقال امر غیری عبادیتون بلعرز لا بزاد، حتی یقال تا شما اشکال بکنید آقا امر غیری توسلیون لا یستعلی العبادیت، بله ذاتا لا یسته ولی بالعرض ممکنه یسته صالح باشه. و من هنا لا یسته، از همین جاست که ما میگیم صحیح نیست. حالا که امر غیری تبدیل به عبادی شده ما میگیم صحیح نیست اتیان به طهارت به قصد استحباب بعد از دخول وقت واجبی که مشروط به آن هست. آقایان میگن باید به قصد وجوب انجام بده، لان الاستحباب به حد خودش دیگه باقی نیست. قد اندک در امر غیری فلم یعد موجودن، شمرده نمیشد اون استحباب به حدی موجود حتی یه سه قصد این استحباب به حد نه دیگه این ممکن نیست. نم یبقا ان یقال، یه مشکلی هست که اون رم جواب بدیم کار تمامه. آر یبقا ان یقال، اینجا جای این سوال هست که امر غیری این نمایت او الی طهارتی که الواقع علی وجه العباده، هر امری ما را به متعلق خودش دعوت میکنه، متعلق این امر غیری طهارت عبادی است، دعوت میکند دیگه همچه تارتی. چرا؟ لعن این امر غیری حسب لعن شمچین است حسب الفرض متعلق این امر غیری آمد تاره به صفت العباده التارت العبادیه لا ذات و تاره. و قانون این است که هیچ امری لایت او الا الا ما تعلقه به مگر به متعلق خودش. فکیف سحن یعطا، اومق سؤال این است که چجور صحیح است ان یعطا به ذات العباده که تارات سلاس باشند به دای امثال امر غیریشون، و حال اون که لا امر غیریون به ذات العبادت، هر امری ما رو به متعلقش دعوت میکند، امر غیری هم که به ذات العبادت تعلق نگرفته متعلقش این نیست، پس چجور ما بیایم عمل رو به قصد این امر غیری انجام بدیم؟ بلکه باید به قصد اون امر نفسی انجام بدیم. بلکه نطفا این اشکال رو هم به ان نقول اینجور میگیم که اذا کان الوضوء مثلا، وقتی که قبول کردیم که وضوع یک امر مستحب نفسی و ذاتی است قطع نظر از مقدمی گپ، میگیم فاو قابلون، پس این وضوع کذایی قابلیت دارد لن یتقرب به من المولا، به واسطه برای این که تقرب حاصل میشه با این امر از مولا، تقرب به مولا حاصل میشه. و فعلیت تقرب تتحقق به قصد امر الغیری، فعلی شدن این تقرب، این که قابلیت داره ذاتن در خارج هم بخواد بالفعل حاصل بشه تحقق پیدا میکند، این فعلیت به قصد امر غیری که المندک فیه الامر الاستحبابی، یه همچه قصدی بکند. خب انسان عامی این معنا رو نمیفهمد، این که گفتیم توجیه مدرسه ای برای این. و به عبارت اخرى قد فرضنا الطهارات عبادات نفسیه، فرض کردیم ما طهارات را یک سلسله عبادات نفسیه و ذاتیه فی مرتبه سابقتن علی الامر الغیری، در یه رتبه‌ای که سابق بر امر غیری است، المتعلق بها که این امر غیری تعلق گرفته به این طهارات، جلوتر عبادت شدن. ول امر الغیری انما یدعو الی ذلک، به همون طهارتی که پیشاپیش عبادت شده. فاذا جاء المکلف به این طهارات ثلاث به داعی امر غیری که المندک فیه الاستحباب، مندک شده در اون امر غیری استحباب، امر استحبابی، ول مفروض لیس هنا که امر موجود غیر و فرض، این است که امری بالفعل غیر از امر غیری نیست، اگر به این قصد امر کذا انجام بدد صحت تقرب به این عمل و به این امر. و وقت این طهارات ثلاث عبادت لا محاله، اونگاه فیتحقق و اونی که اون شرط الواجب هست و مقدمت الواجب هست که الوضوء العبادی باشه، الغسل العبادی باشه، مشکلی هم دیگه نخواهیم داشت. هذا كله بناء على ثبوت الامر الغيري بالمقدمه و بناء على ان منات عبادیت العباده و قصد الامر المتعلق بها که نمیرسیم، باشه برای بعد.